سلامی گرم خدمت شما مخاطبان و شنوندگان ماهنامه نسل مانا. امیدوارم که در همه مراحل زندگی موفق و سربلند باشید. من و دکتر ناصر سرگران، حقوقدان و کنشگر حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، در دومین شماره از سرویس معلولان و قوانین ایران با موضوع سرنوشت ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان همراه شما هستیم. آی دکتر سرگران، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. سپاسگزارم که در این شماره هم همراه ما هستید.
من هم سلام از من خدمت شما و همه مخاطبان گرامی. خوشحالم که فرصتی دست داد که با بررسی سرنوشت ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان در خدمت دوستان گرامی باشم.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر. قبل از اینکه به موضوع اصلی گفتگومون بپردازیم، برای ما بگید که الان محور اصلی فعالیت‌های شغلی و اجتماعی شما چی هست؟
در حال حاضر وکیل دادگستری هستم. از سال 95 به این حرفه مشغولم. همچنین در دانشگاه هم تدریس میکنم و عضو هیئت مدیره مؤسسه رفاه نابینایان سقز هستم، مسئول هیئت ورزشی نابینایان و کمبینایان این شهرستان و حوزه مورد علاقه‌ام هم مباحث حقوق بشر و به ویژه حقوق افراد دارای معلولیت و حتی در پرونده‌هایی که در حوزه وکالت دارم کار می‌کنم بیشتر تاکیدم روی پرونده های حوزه افراد دارای معلولیت هستش و در حوزه کارهای پژوهشی هم بیشتر نگاهی به این حوزه دارم، از طریق نوشتن یادداشت ها، مقالات، ترجمه کتب مرتبط با مباحث حقوق بین الملل و به ویژه حقوق افراد دارای معلولیت.
فصل نهم قانون حمایت از حقوق معلولان با عنوان معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی، ماده 27 اون تکالیفی رو بر دولت بار کرده و الزاماتی رو برای دولت به وجود آورده. برای اولین زمینه گفتگومون، ماده 27 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت چی میگه و چه تکالیفی رو برای دولت این ماده قانونی به وجود آورده؟
ماده 27 در واقع سه تا بخش داره، ولی آنچه که به موضوع ما مرتبطه و احیانا میخواییم سرنوشت اون رو بدونیم و خیلی هم بحث در مورد اون میشه و اتفاقا در همین سال 1402 تاکید بسیاری از فعالان و برای کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت بر اجرای بخش از ماده است، این هم اینه که دولت مکلف شده که در بودجه سنواتی سالیانه حداقل حقوق کار رو برای افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدیدی که فاقد شغل و درآمد هستند پیش بینی کنه و در واقع این یکی از تکالیفی است که در کنار ده ها تکالیف دیگه در این قانون در قسمت اول پیش بینی شده. قسمت های دوم و سوم در مورد حمایت از بانوان است که از همسران دارای معلولیت یا فرزند دارای معلولیت خودشون نگهداری میکنن و یا مردان دارای معلولیتی که از همسر دارای معلولیت یا فرزند دارای معلولیت خودشون نگهداری میکنن و کارمند هستن و به اونها کسر ساعت تعلق میگیره. ولی اون قسمت اول که موضوع مورد بحث ماست در مورد تکلیف دولت به مقرر کردن و پیشبینی حداقل دستمزد سالیانه حقوق کار برای افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد.
بله جناب دکتر، با توجه به اینکه ما در قانون جامعه حمایت از معلولان سال 1383 یک چنین تکلیف و مقرره‌ای رو نداشتیم و این تکلیف در قانون حمایت از معلولان سال 96 بر دولت به وجود اومده، چه ضرورتی باعث تصویب این ماده و چنین تکلیفی بر دولت شد، حالا فارغ از این که اجرا میشه نمیشه و چه وضعیتی داره؟
شاید اولین و مهمترین تحول این بود که در سال 1383 که سال بعد 2004 میلادی هنوز خبری از کنوانسیون حقوق افراد داره معلولیت نبود و طبیعتاً در اون زمان این پیشبینی صورت نگرفت. دوم مثلا این بود که قانون سال 1383 در قالب طرح بود و خیلی نمایندگان این اختیارات لازم رو نداشتن برای اینکه پیشبینی بودجه لازم رو برای اجرای قانون داشته باشن تا بخوان چنین مقرره‌هایی رو به تصویب برسونن. سومین تحول هم اینه که به هر حال طی سنواتی که گذشته خواه مطالبات افراد دارای معلولیت هم از اون مطالبات حداقلی به نوعی که مهمترینش اون مسئله مناسب سازی بود، عدم تبعیض بود، کم کم بگذاریم تا به مسائل جدیتری برسیم. هرچند به هر حال ما وقتی دفعه مادر هم نگاه میکنیم این هم جز اون حقوق اولیه است، ولی خب در زمره حقوق اقتصادی اجتماعی است و تحت تأثیر این تحولات و بیش کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در سال 2006 به تصویب رسید و در ماده 27 اون بر تأمین حقوق معیشت افراد دارای معلولیت تأکید شده بود، ما شاهد این تحول در قانون جدید 1396 بودیم که مجلس اون رو تصویب کرد و در سال 97 لازم بود اجرا شد.
بله، پس یعنی جای یک همچین ماده‌ای و یک همچین مقرره‌ای در نظام حقوقی مرتبط با افراد دارای معلولیت در کشور ما خالی بود و لازم بود که ما برای همسو شدن با تحولات جامعه بین‌الملل و همسو شدن با نیازها و ضروریات زندگی افراد دارای معلولیت یک همچین مقرره و تکلیف قانونی رو داشته باشیم. بله، و حالا ما وقتی که ماده 27 رو مد نظر قرار میدیم، منظورم فراز یک ماده هست مشخصا، کدوم دسته از افراد دارای معلولیت با چه شرایطی مشمول این ماده قانونی میشند و تکلیف دولت نسبت به اونها صدق میکنه؟
در مورد اینکه به کدام دسته از افراد دارای معلولیت مقرره ماده بار میشه و تعلق میگیره حداقل حقوق کار، در خود این قانون اومده افراد دارای معلولیت رو به سه دسته کلی افراد دارای معلولیت شدید یا بسیار شدید رو من اون امتیازات و مقرره های یکسانی دارن، افراد دارای معلولیت متوسط و افراد دارای معلولیت خفیف تقسیم کرده و این رو بر عهده کمیسیون های پزشکی گذاشتن. اگه دوستان افراد داره معلولیت کارت معلولیتشون نگاه کنن، این قید شدید یا متوسط یا خفیف روی کارتشون خورده و اومده. در نتیجه به این دسته از این افراد تعلق میگیره و شامل افراد داره معلولیت متوسط یا خفیف نمیشه. و شروطی که بایستی داشته باشن این دسته از افراد، باید شغل نداشته باشن. طبیعتا اگر شغلی داشته باشن این کمک هزینه با اونها تعلق نخواهد گرفت و همچنین فاقد درآمد باشن. حالا ممکنه گفته بشه خب کسی که شغل نداره درآمد هم نمیتونه داشته باشه، اما برها قانونگذار پیشبینی یعنی اینو مد نظرش بوده ممکن افرادی شغل نداشته باشن ولی به واسطه هایی دارای درآمدهایی باشن، حالا یا اموال زیادی رو به ارث برده و مسائلی از این دست باعث شده که این فرد این نیاز رو نداشته باشه و این کمک هزینه به این دست از این افراد تعلق نخواهد گرفت. و تکلیف دولت هم اینه که اگر یک فرد دارای معلولیتی بود که معلولیت شدید یا بسیار شدید بود، به علاوه فاقد شغل بود و فاقد درآمد بود، در بودجه سنوات سالیانی یعنی در همون لایحه بودجه که برای مجلس میفرسته برای قانون برنامه بودجه هر سال، اعتبارات این ماده رو، این بند رو مشخصا پیش بینی کنه. یعنی این تکلیف رو از دولت خواسته مجلس، و حداقل حقوق کار هم منظور اون حداقلیه که قانون کار تعریف کرده، گفته سالیانه بایستی شورای عالی کاری که در وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی است اون رو پیش بینی کنه که در سال 1402 این معادل 5,308,000 تومان
بله.
که نسبت به سال گذشته 27% افزایش پیدا کرده.
بله، یعنی حداقل بدون اون مباحث اضافه‌ای که بسته به فرد متفاوته، یعنی بسته به فرد و شرایطش، بله، مزایایی که به حال بسته به افراد مختلف متفاوته. بله دقیقا. خب ما مراجعاتی بهمون میشه، همه ماها که کار حقوقی انجام میدیم هر کدوم به نوعی در جایی، که طرف خب تصور میکنه که من چون شغل رسمی ندارم و در جایی ثبت نشده، من شغلی دارم ولی در هر صورت الان در جایی ثبت نشده و میتونم از این مقرره قانونی استفاده بکنم. خب پس برای دوستان اینجا مشخص شد که قانونگذار صرفا مشاغل رسمی رو مد نظر قرار نداده، اما از کارگری و کشوری و اینها فقط مد نظر قانونگذار نبوده. برای قانونگذار این هست مد نظر که فرد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید تأمین مالی داشته باشه، یعنی در هر صورت درآمدی داشته باشه، چه از محل شغلی باشه چه از محل دارایی های دیگه. اینطور نیست جناب دکتر؟
بله دقیقا، یعنی اصلا حتی ممکنه شغل غیر رسمی هم نداشته باشه ولی تشخیص این باشه که این از دست از افراد به نوعی یک دارایی هایی دارن که نیازمند محسوب نمیشه.
بله، و یه مقدارم اون بحث کارت های ICF، کارت هایی که طبقه بندی شده معلولیت ها در اونها، و غیر از وضعیت جسمی حسی و روانی فرد، آیتم های دیگه هم در تصمیم گیری در خصوص اینکه فرد در کدوم یکی از این طبقات قرار بگیره مؤثر هست، چالش برانگیز شده که حالا برای فرد تو این کارت شدید درج بشه، خیلی شدید درج بشه، و خب به هر حال ما نمیتونیم این رو از نظر دور داشته باشیم که گاهن در کارت های ICF هم به درستی درج نمیشه وضعیت معلولیت فرد که شدید و خیلی شدید هست. شما ای دکتر با توجه به اینکه در تشکل غیر دولتی مرتبط با افراد دارای معلولیت مشخصا فعالیت دارید، خب در این زمینه ها حتما دیدید دیگه، برخوردهایی داشتید و تجربیاتی.
واقعیت اینه که الان با توجه به تکالیفی که بسته به شدت معلولیت به دولت داره بار میشه، حتی در این طبقه بندی ها به نوعی خصاصت داره به خرج.
بله
حالا به خرج میدن، یعنی ممکنه شدت این معلولیت رو پایین بیارن به خاطر اینکه از این امتیازات این افراد بهره مند نشن چون بار مالی دارن.
به هر حال همه اینها مستمسکش نبودن اعتبارات هست و عدم امکان تأمین مالی این ماده. خب حالا در ادامه و مرتبط با همین موضوع ما یه مقدار برمیگردیم عقب‌تر، زمانی که یک قانونی در مجلس کلید میخوره برای تصویب، حالا در قالب لایحه، طرح، و بعد میره و مراحل تصویبش رو از سر میگذرونه، حالا یا شورای نگهبان ایراد میگیره، مجلس رفع ایرادات میکنه، یا شورای نگهبان تایید میکنه و بعدم برای اطلاع مردم آگهی میشه اون قانون. مشخصا حالا بحث ما همین ماده 27 قانون حمایت از معلولان هست. مگر در اونجا بحث این که به هر حال از چه مجرایی باید هزینه ها و بودجه لازم برای عملی شدن این تکلیف فراهم بشه، مگه در اونجا در نظر گرفته نمیشه؟ مگه در مذاکرات مجلس، در بررسی های شورای نگهبان توجهی به این موضوع نمیشه؟
واقعیت اینه که در قوانینی که دغدغه اکثریت نیست، به نوعی به جزئیات اون هم توجه چندانی نمیشه. یعنی وقتی ما به مذاکرات مجلس هم برمیگردیم، در اون لحظه آخری که میخواستن مواد رو تصویب کنن، یک پیشنهادی در صحن علنی مطرح میشد به یک بار حالا نه در مورد این ماده، کلن در مورد قانون عرض بود و به یک باره تشخیص میدادم بله این درست نیست، مثلا با باید اینو تغییر بدیم. مثلا ها در مورد اون درصدی که بایستی افراد داره معلولیت بینایی متصدی اپراتوری های تلفنی بشن، میومدن این درصدها رو بالا پایین رو حالا بدون تعجب به این که ممکنه در کمیسیون یا در کارگروه های تخصصی اصلا چرا این عددها به در نظر گرفته شد. دنچه یک بخشش اینه که خیلی به واسطه این که این قانون دغدغه اکثریت نیست، به جزئیات اون هم نه نمایندگان و حتی نه کارگروه های ویژه دولت توجه چندانی نداشتن. دوم اینه که بعضن دولت ها از حیث سیاسی میخوان فقط جامعه رو راضی نگه دارن توی برهی، به حال با یک پیشنهاد این چنینی میتونن سالها حتی این فشار رو از روی خودشون بردارن، یه مدت به این بهانه که بله ما چنین مادی رو پیشبینی کردیم، در مراحل تصویب بعد از تصویب هم تا لازم اجرا شدن راه داره و بعد از اون هم به هر حال استناد میکنن که بعد شرایط ما عادی نیست، در شرایط تحریم ها به سر میبریم اونجه نیست. دیدن که دولتی عمرش به پایان میرسه و دولت بعد به معنی قوه مجریه بر سر کار میاد، رئیس جمهور جدید بر سر کار میاد و اون هم ممکنه تفصیل رو برگردن دولت قبلی بگذره و همین مسائل سیاسی هم در روندهای حقوقی و قانونگذاری تأثیر منفی بر جای خواهد گذاشت، وگرنه از حیث حقوقی در حال وقتی که دولت لایحه رو ارائه میده باید بار مالی اون رو هم پیش بینی کنه و حتی بدون توجه به این مسائل شورای نگهبان قاعدتا اجازه تصویب چنین قانونی نخواهد داشت.
بله بله.
در ماده 30 قانون هم بر تأمین بار مالی اون و تکلیف سازمان برنامه بودجه تأکید شده.
بله.
ولی با همه این تفاصیل متاسفانه این بودجه مورد نیاز برای اجرای این بند پیش بینی نشده و مشخصا این یک تخلف آشکار و سرباز زدن از ماده 27 و حتی مواد مختلف ماده 30 این قانون هستش که این تکلیف رو برای دولت مشخص کرد.
بله آقای دکتر، خصوصا این که ما در بعضی از مواد یا من در دستورالعمل هایی که میبینم بعضن در اجرای بعضی از تکالیف دولت نسبت به معلولان میاد و ملاک قرار میگه، عباراتی مثل میتواند، در صورت، عناوینی که در هر صورت یک نوع مخیر بودن رو برای دولت به وجود میاره ما میبینیم، ولی در ماده 27 ما همچین عباراتی رو نداریم، صراحتا گفته مکلف است. و خب وقتی که این عبارت به کار برده شده، چه در زمینه در نظر گرفتن حداقل حقوق یعنی میزانش مشخص بشه، چه در زمینه تخصیص اعتباراتش، دیگه جای این بحث ها و اما اگرها باقی نمیمونه. و من از لابلای صحبت های شما به یک سناریوی تلخی پی بردم که ما در واقع در ارتباط با افراد دارای معلولیت در کشورمون یک نوع قانون درمانی رو داریم، یعنی در واقع قوانینی به تصویب میرسونیم و رسونده میشه صرفا برای آرام کردن جامعه افراد دارای معلولیت یا ذهن افرادی که توجه به این مسائل در کشور دارند، حالا تا بعد به هر حال زمان بگذره و بعد ببینیم که چگونه میشه محملی پیدا کرد برای اینکه این قانون رو اجرا نکرد و به تأخیر انداخت. حالا از نظر حقوقی و عملی، آیا نبودن اعتبارات یا کمبود اعتباراتی که لازم هست برای اجرای یک قانون میتونه مستمسکی باشه یا مستندی باشه که دولت فلان تکلیف قانونی خودش رو انجام نده و عمل بهش نکنه؟
وقتی از حیث حقوقی نگاه میکنیم از منظر قانون ببینیم که قانونگذار چی گفته، از حیث رویه قضایی ببینیم دادگاه ها چه نگاهی به این مسئله داشتن، چون به هر حال مسئله کمبود یا نبود بودجه فقط برای اجرای این قانون نیست، اگرچه به هر حال با یک نگاه تبعیض‌آمیز ما ببینیم دولت همین اندک جایی هم که هست در جای دیگه اتفاقا خوب داره تخصیص میده، تمام تلاشش رو میکنه که تخصیص بده و کار بر زمین نمونه، ولی در این حوزه کاملا ما این بی‌توجهی رو میبینیم. اما آیا دولت میتونه چنین استنادی داشته باشه؟ نظر میرسی به چند دلیل ساده نمیشه. وقتی خیلی ساده ما میگیم قانون، یعنی قانون بایستی با مجموعه نوشته های عادی تفاوت داشته باشه، آن یعنی الزام آور، یعنی ما بایستی ازش تبعیت کنیم، همه مخاطبان، حالا چه دولت چه مردم و همه اقشار جامعه و همه دولت مردم و همه نهادهای سیاسی باید از این قانون تبعیت کنیم.
الزام در درونش هست در هر حال.
بله بله، یعنی با میخوام بالاخره این کاغذی که متن قانون رو روش میبینیم و تی اون سلسله تشریفاتی که در فرایند قانون تصویب شده با مجموعه نوشته هایی که ما شهروندان عادی داریم با هم دیگه می‌نویسیم تفاوت داشته باشه. هرچند حالا ما وارد بحثای در حقوقی نمیشیم که قراردادی که ما دو نفر هم با هم بنویسیم الزام آوره، چه به صورت عام دارن نمایندگان یک ملت اون رو تصویب میکنن. دوم اینه که به هر حال این در قالب لایحه بوده، وقتی خود قوه مجریه به معنی دولت میگه که من مکلفم که چنین مادی رو برای شما افراد داره مجلت اجرا کنم، وقتی خودت این رو گفتی چرا بعدن میگی که حالا بودجه نیست رو نمیتونم اجرا کنم و بهانه های از این دست. پس با این نگاه هم ما نمیتونیم این حق رو به دولت بدیم که شما انجام. سومین دلیل منطقی دیگه هم اینه که حالا جزء حداقل هاست، یعنی وقتی ما از خط فقر 15 میلیون و 20 میلیون و سبد های معیشتی 15 20 میلیونی صحبت میکنیم، همین حداقل که در سال تازه 1402 شده 5300 و میتونه با حیات و با زندگی افراد دارای محدودیت در ارتباط باشه، یعنی اگه من این حداقل ها رو نداشته باشم ممکنه حق بر حیات من، زنده ماندن من هم به خطر بیفته.
بله.
و این مسئله خیلی مهمه که شما توی حداقل ها دیگه نباید به نقل یا کمبود بودجه استناد.
تازه همین هم اگر جناب دکتر باشه، همین حداقل هم باشه، خب میبینیم که ما مردم چگونه با همین مبالغ هم در گذران ضروریات زندگیشون موندن و بعد ما میان همین حق رو از جامعه افراد دارای معلولیت میگیریم و اونها رو به نوعی از شئونات انسانی خودشون که زندگی به هر حال انسانی داشته باشن در حد اولیات زندگی اونها رو محروم میکنیم به نوعی.
یه مسئله دیگه به هر حال این که سال اول قانون نیست، سال دوم نیست، 5 سال داره از لازم الاجرا شدن این قانون میگذره. در 97 که خود رئیس جمهور اردیبهشت 97 ابلاغ کرده، بعد از 15 روز که در روزنامه رسمی منتشر میشه بایستی به اجرا دن، یعنی در این 5 سال هنوز نوبت به اجرای ماده نرسیده. آیا دولت بودجه رو در حوزه های مختلف به نوعی تقسیم کرده، به صورت عادلانه تقسیم کرده که بتونه به اجرای این ماده هم کمک کنه؟ آیا از سال 97 تا به الان با توجه به تورم شدیدی که حاکم بوده، اوضاع معیشتی مردم که به مراتب دیگه بالاخره خود تأکید دولت هم هست که بدتر هم شده، آیا ما میتونیم بپذیریم که نبود بودجه باعث میشه که ما نتونیم این رو اجرا کنیم؟ یعنی چقدر تونستیم خودمون رو به تطبیق بدیم برای اینکه به اجرای این همین حداقل هم نزدیک بشیم؟ حالا قطعا بهش خواهیم پرداخت که ما خیلی فاصله داریم هنوز، نه اینکه این ماده اصلا اجرا نشده، ولی قطره چکانی و به صورت قطره چکانی اجرا کردن این ماده اساسا تأثیری یا تغییر ملموسی در زندگی افراد داره معنیت نداشت. اما این یک واقعیته که اجرای این حداقل میتونه تغییر هرچند کوچکی در زندگی افراد داره معنیت ایجاد کنه. در حال حاضر کمک هزینه این ماده رو 3 ماه یک بار دارن.
بله متاسفانه اونم کمک هزینه ای که هیچ برابری با هزینه های زندگی یک فرد دارای مالیات نداره و من واقعا نمیدونم اونم بعد از آزمون وسع و 1001 مسائلی که سپری میشه و اونم بسیار محدود و به قول شما جست گریخته و 3 ماه یک بار و این داستان ها.
خب من فقط به این دلیل آخرم اشاره کنم که تاییدیست بر تمام این حرفا قدیه غذایی هم این مسئله رو برش تأکید کرده در آرای وحدت نویدی عمومی دیوان عدالت اداری که برای کلیه شعب این دیوان لازم و اجراست. از سال 1371 به بعد که آرایش رو نگاه میکنیم، چون این مسئله فقط برای افراد دارای مالیات که پیش نیومده، در حوزه های مشابه که نیاز به بار مالی داشته و اون ادارات مربوطه گفتن که بله بودجه نداشتیم برای همین اجرا نکردیم. در این گفته نبود یا کم بوده بودجه مسقط حق نیست.
بله.
و همین مسئله باید میشه که ما این حق رو بدولت ندیم که به بهانه نبوده بودجه این وان رو اجرا نکردیم.
بله شما سوال بعد من رو به زیبایی در دل همین پاسخاتون گنجوندید و جواب دادین. پس رویه قضایی ما هم اثبات کننده یک همچین ضرورتی هست که خب به هر حال نمیتونه پاسخ منفی هست و نمیتونه مستمسکی بشه برای عدم اجرای تکلیف مقرر قانونی. آیا دولت به تکلیف خودش عمل کرده؟ آیا در قوانین بودجه سنواتی زیر فصول بودجه اومده و دیده یک همچین اعتباری که برای اجرای این ماده نیاز هست؟
دولت خب اساسا در همون سالهای اول هم رغبتی به این نداشت که برای خود این قانون بودجه مستقلی رو در نظر بگیره. با تلاش هایی که شد بالاخره بودجه رو در نظر گرفتن، از 1100 میلیارد تومان شروع شد و تا اینکه یک پسرفت تاریخی وحشتناک رو در سال گذشته تجربه کردیم، ردیف بودجه رو حذف کردن برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با این استدلال که ما این بودجه رو در دل بودجه سازمان بهزیستی گنجوندیم، در حالی که قانون این رو نگفته بود. گفته بود بودجه مستقل برای فصول مختلف رو شما باید تعریف کنید، نه برای کل قانون. حتی
بعد سازمان بهزیستی که آنقدر تکالیف متعددی، یعنی اونقدر پیچیدگی و درهم تنیدگی وظایف داره که اگه بودجه‌ای هم بهش اختصاص بدن اصلا لابلای این همه تکالیف گم میشه و نوبت نمیرسه به اون.
دقیقا ممکنه به اولویت بندی های دیگری داشته باشند و اساسا امکان اجرای قانون رو از طریق اون بودجه محدود نخواهند داشت. و برای اجرای این ماده تحت تاثیر حالا در دل همین بودجه های اندکی که پیش بینی شده بود، ما خب 2 تا مستمری داریم. یه مستمری ماهیانه که حالا برنامه 6 توسعه هم در ماده 79 دولت رو مکلف کرده بود که سالیانه 20% رو افزایش بدهد.
بله
در حال حاضر چیزی حدود حالا یک نفر 655 تومن در ماه در سال 1402. ولی این کمک هزینه معیشت ماده 27 رو دارن 3 ماه یک بار، یعنی اگه ماهیانه ما حساب کنیم چیزی حدود 200 تومن داره. یعنی 200 تومن رو ما با 5,308,000 تومن اگر مقایسه کنیم خیلی فاصله، بحث 50%، 70%، 90% اختلاف نیست، اختلاف خیلی بیشتر از این حرف هاست. همین باعث میشه که واقعیت خودمون رو گول نزنیم، یعنی در حکم عدم اجرای این ماده است. اساسا ملموس نیست آنچه که داره پرداخت میشه در برابر اون هم در برابر اون این که بایستی به افراد داره معلولیت پرداخت میشه. من هرچند خب سازمان 20 بارا گفته بله این ماده اجرا میشه ولی ناقص اجرا میشه. اولا خب فقط داره به بخشی از این افراد پرداخت میشه، بله 220,000 نفر، بله مشمولی خیلی بیشتر از این حرف هست.
حالا چالش چیه آقای دکتر؟ واقعا در ذهن قانونگذار ما و دولت ما نیست، واقعا پول نیست، واقعا چالش چیه؟ چه باید کرد؟
به هر حال شرایط بدی رو پشت سر گذاشت. اون دوران کرونا اومد و نمیدونم تحریم های اقتصادی رو داشتیم، تورم اقتصادی رو داشتیم، همین ها رو ما میپذیریم. اما به هر حال مگر دولت وظیفه جز اجرای قانون دارد؟ بدیهی است که دولت اومده قانون رو اجرا. اما اینکه واقعا چالش کجاست ما بگیم بعد بودجه نیست و خب همین، یعنی واقعا میتونه پاسخ قانع کننده باشه. چالش اینجاست که اساسا برگردم به اون صحبت اولم، افراد داره معلولیت دیده نمیشه و نه در سیاست گذاری ها نه در برنامه ریزی ها توجهی به اونها نمیشه. دولت میاد اولویت بندی میکنه نه بر اساس نیازها، بر اساس این که اون گروه ها و اون جامعه های هدف چقدر نفوذ دارن و به هر حال ممکنه چقدر چالش برای اونها درست کنه.
بله
در نتیجه میاد اولویت میده، میگه بالاخره من بیام بودجه رو در این حوزه به فلان گروه بدم تا فعلا فشارها رو از روی خودم برمیدیم. گروه های افراد داره معلولیت به واقع کمترین فشار رو برای دولت
در خصوص این ماده، برای اینکه به هر حال تکالیف دولت در خصوص این ماده عملی بشه و جامعه افراد دارای معلولیت که مشمول این ماده هستند به حقوق خودشون دست پیدا کنند، چه اقدامات قضایی میشه انجام داد و چه اقدامات قضایی متصور هست؟
حال یکی از مکانیزم ها برای اینکه قانون به اجرا در بیاد استفاده از اهرام قضایی است. ما در یک سوی قرار داریم که به عنوان مردم میتونیم از تصمیمات دولت شکایت کنیم یا حتی از آن دست از کارهایی که بایستی دولت انجام میداد و انجام نداده شکایت کنیم و اونها رو وادار به اجرا. کجا؟ در دیوان عدالت اداری می شود چنین مطالبه ای داشت و خیلی ساده از طریق همین دفاتر خدمات قضایی اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان رو برای برقراری کمک هزینه معیشت معادل حداقل دستمزد سالیانه قانون کار رو داشته باشه.
بله.
پس این امکان متصوره و حالا این که ممکنه چه آرایی صادر بشود به هر حال این هم یک بحث دیگر است، اما اساسا این مسئله ممکنه و میشود چنین دعاوی رو طرح کرد.
بله شما شخصا خودتون در پرونده هایی که داشتید به عنوان وکیل دادگستری یا همکاران محترمتون یا افراد دارای معلولیت شنیده ها چه اقداماتی انجام شده تا به حال در این زمینه؟
ببینید از حدود 2-3 سال پیش فراخوانی داده شد و حالا دوستان مطالبه که از من داشتن اول به صورت سوال مطرح شد که آیا اساسا می شود طرح دعوی قضایی کرد که پاسخ بنده مثبت.
بله
چالش هایی رو هم اشاره کردم که حالا واقعا این چیزی قطعی چون موارد مشابه رو مشخصا در این حوزه نداشتیم، اما به استناد به آرای وحدت رویه های کلی که صادر شده بود مقررات دیگه به نظر میرسی خب این حق افراد داره معلولیت و ممکنه نتیجه هم بده. در همون زمان خب برخی از دوستان معتقد بودن که ما فعلا از این مکانیزم استفاده نکنیم، مطالبات را از طریق دولت و مجلس ادامه بدهیم.
بله
وقتی که خب دم نیست حتی اگر رأی هم بگیریم چه فایده‌ای داره.
دقیقاً.
به هر حال نظرات متفاوت بود، ولی خب من خودم شخصا بر این باور بودم که بایستی ما این مرحله گذار رو طی کنیم. افراد داره ملیت بایستی از همه مکانیزم ها، هم از قانونی و اجرایی و قضایی استفاده کنن. و این دادخواست اولیه تنظیم شد در کانال کمپین پیگیری حقوق افراد داره ملیت منتشر شد و به دنبال اون بسیاری از افراد داره ملیت اومدن دادخواست های خودشون رو ثبت کردن. و اما نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که برخی از شعب به نفع افراد داره ملیت رأی صادر کرده و این دفاعیات طرف های شکایت مشخصا سازمان بیستی کشور رو نپذیرفته. البته ما در اون دادخواست اولی هم سازمان بیستی کشور، هم وزارت کار، هم سازمان برنامه بودجه رو طرف دعوا قرار داده.
بله.
که در اون دعاوی هم که من به محکومیت انجام میده اغلب دیوان اومده خود سازمان بیستی و برمان نهاد متولی محکوم کرده.
بله.
و اونجا گفته خب این استدلال قابل قبول نیست که شما میگید بودجه نداریم، به همون دلایلی که من اشاره کردم در صحبت ها و به آرای وحدت ربیع خودش استناد کرده بود. یکی از این رأی‌ها بسیار جالب این که قاضی اومده بود استدلال کرده بود که به هر حال قانونگذار حکیم فرض میشه، از یه قانونگذار حکیم هم بد نمیاد که بیاد کار بیهوده انجام بده و
بله.
وست کنه که قصدش این پاشه که اجرا نشه. و اگر شما فکر میکنید که بودجه نیستی رو نمیخواید اجرا کنید، خب بیایید مراحلش رو بگذارید، قانون اصلاح.
دقیقاً.
شما افراد داره معلولیت رو در یک وضعیت خوشبینی قرار بدید، بعد این حقوق رو بهشون نپردازید و طبیعتاً این مشکلات بیشتری برای اونها در پی خواهد داشت. ولی خب بعضی از شعب هم واقعیت دعاوی رو رد کردن.
بله.
چه در مرحله بدوی چه در مرحله تجهیز. برخی از این آرا به مرحله اجرا رفته. واقعیت خب روند رسیدگی ها طولانی است.
بله.
شما یک سال دو سال هم طولش. و مواردی هم بوده که اجرا در اومده.
شما بیان کردید که برخی از این آرا هم اجرا شده، یعنی افرادی هستن که برای اونها برقرار شده این حداقل حقوق.
بله، برخی در مرحله اجراست و در مرحله اجرا اول دیوان به طرف محکوم میگم سازمان بیستی اینجا میگه که بیا اجرا کن، بهش مهلت میده و این مرحله رو داریم سپری میکنیم. ولی برخی هم از این مرحله گذشته و تعدادی دارن این حداقل رو دریافت میکنه.
بسیار هم عالی.
این مسیریست که تا الان طی شده، برای آینده هنوز این تلاش قضایی ادامه داره.
مسلما
دنبال این هستیم که یک رأی وحدت رأیه به معنی اینکه این آرای متناقض رو بیاییم با هم دیگه کنار هم بگذاریم.
بله.
و به دیوان بگیم که طرف درست رو همین شعبی گفتن که گفتن ماده بایستی اجرا بشه بنابراین دلیل این که وجود داره.
بله.
همچنین این آرای مشابه رو هم کنار هم بگذاریم و بگیم که شما بیاید این رو برای کل افراد داره معلولیت تسری بدهید. این مراحلی که پشت سر گذاشتیم، اما با اصلاحاتی که در قانون صورت گرفت
دیوان عدالت
کار ما هم سخت‌تر شده از جهاتی.
بله.
همان‌طور شده.
دقیقا.
چرا؟ چون الان افراد داره ملیت اگه بخوان شکایت کنن ابتدا بایستی از بهزیستی بخوان که اینو براشون اجرا کنه، ظرف 3 ماه اگه بهزیستی پاسخ ندهد.
بله.
یا که پاسخ قانع کننده نبود بعد برن در دیوان تره دعوا دستیدم 3 ماه
اضافه شده به این. در هر صورت یه روندی هست که طی شده و این شرایط و واقعیتی هست که وجود داره. حالا آقای دکتر، در مورد اون رأی وحدت رویه‌ای که گفتید، اگر ما بخوایم کمی برخورد بکنیم، آرایی که به نفع جامعه هدف بوده، به نفع مشمولان ماده بوده بیشتر بوده یا آرایی که علیه اونها صادر شده؟
واقعیت خیلی ما آمار دقیق در دست نداریم.
بله.
ما درخواست رو سراسری منتشر کردیم، دوستان رفتن، حالا یا رای به نفعش مساعده شده یا نشد.
بله.
بعد این که خواسته شده بود که آقا شما آراتون رو بفرستید برای بله. کمک به هم برای کمک، خب این آرا رو خیلی ها اصلا نفرستن. اگر بخوام خوشبین باشم 50-50 است. مثل کم دی از دوستان فکر میکردن این خوب از کار در نخواهد آمد، ولی باز 50-50 بوده. ولی من بله. فکر میکنم این دست کم یک گامیست رو به جلو، ولی این اقدامات بعدی هم حساس دیگه، ولی هر مرحله رو ما داریم با حساسیت دنبال میکنیم.
ادامه این روند مشخصا چه مخاطرات و حساسیت هایی داره؟
اولا خب این کار باعث شد که الان به تکاپو افتاده آیین‌نامه‌ای رو تنظیم کنه و مشمولین این ماده رو به حداقل برسونه.
بله.
و خب شاید اگه ما اصلا تلاشی نمی کردیم و فشاری نمی آوردیم و بسی در معرض این فشار قرار نمی گرفت، اصلا به فکر چنین آیین‌نامه‌ای نمی بود.
بله.
هرچند به هر حال همین آیین‌نامه هم که تصویب میشه برخی از اون شرایط اولیه که گذاشتن که هنوز البته تصویب نهایی نشده با خود ماده 27 در تعارض و آیین‌نامه که دولت تصویب میکنه نباید در تعارض با قانون باشه. و این دردسرهای بعدیش اینه که ما بریم دنبال ابطال آیین‌نامه در زمان عدالتی.
رأی وحدت‌روی هم به هر حال چالش های خاص خودش رو داره، چون ممکنه به هر حال از اون طرف رأی صادر بشه و اون کفه ترازو متاسفانه
علیه بچه ها.
دقیقاً.
مثلا از دن چیچه برحال شاید اون رای ایجاد رایی فعلا به صلاح تر باشه.
برای همین پرسیدم که ما بریم به سمت رای ایجاد رویه که مخاطرات کمتری داره برای بچه های ما و در هر صورت اون خطر رو که چون قضات دیوان واقعیت آی دکتر من در تجربه کاری که با دیوان داشتم بعضا واقعا نسبت به مسائل جامعه افراد دارای معلولیت توجیه نیستند و همون کلیت نبودن معلولان در گوشه ذهن قانونگذار و سیاستگذار و افراد جامعه، گوشه ذهن این قضات هم بخوایم و نخوایم هست و اینجا خطرناک هست برای ما.
بله.
این قضیه
یک بخش تلخ ماجراست و بخش تلخترش هم به هر حال نهادی که باید مدافع حقوق معلولان بود خودش برخومده در مقام دفاع برمیاد و دفاعیاتی میکند که انگار علیه دشمن خونشیز داده.
بله.
و این واقعا یک چالش بسیار عجیبیست.
بله،
و سازمان بهزیستی در فعالیت خودش الان داره از یه سری اهرم‌های دیگه هم استفاده میکنه متاسفانه، دهک‌بندی ها رو تبدیل
بله،
ممکنه بدن با همکاری وزارت تعاون کار و اجتماعی. این مسائلی است که پیش روی افراد داره معلولیت هست، اما دیگه بالاخره ما باید انتخاب بکنیم که در این راهی که داریم پیش میریم این برای این چالش ها راهکارهایی داشته باشیم یا نه اصلا در حد نقطه شروع بمونیم و نه ما کاری با دولت داشته باشیم و نه اونها کاری.
دقیقا. بعد این تجمعاتی که در سراسر سر کشور در گوشه و کنار شایع شده و ما شاهدش هستیم که در هر صورت میبینیم که این اواخر بیشتر هم شده، پیگیری ها بیشتر شده، اینها رو چگونه میبینید؟ چشم‌اندازشون رو چقدر میتونه مؤثر باشه در موضع دولت و دولت رو همسو و همداستان کنه با خواسته به حق افراد دارای معلولیت در مورد این ماده؟
این دسته از تجمعات در طول سالهای گذشته افرادی آثار خوبی رو به جای بگذاره. یعنی اگر فکر کنیم که اگر این تجمعات نبود، این پیگیری ها نبود، احتمالا ما الان در سال همون 94-93 بودیم که قانون هم اصلاح نشده.
بله.
کلم بکنم صحبت از اجرای ماده 27 بود.
بله.
ولی نیاز به انسجام بیشتری داره، نیاز به حضور فعالانه تشکل‌ها داره. برحال این مرحله گذاری است که بایستی طی بشه. اگر گفتم تجربه کشورهای دیگر هم نگاه کنیم، گروه های افراد دارای معلولیت در کشورهای توسعه یافته، اونها این مسیرها رو رفتن.
بله.
و نتیجه مثبت بوده. وقتی که برای اونها مثبت بوده، احتمالاً این الگو هم برای ما جواب میده. و همچنین سایر گروه های دیگه که در جامعه از این اهرم استفاده کردن و احیانا فشارهای بیشتری به دولت آوردن، باید شده اونها میگن در صد قرار بگیرن، توجه های به اونها بشه. در مورد خود جانبازان هم
بله،
که به هر حال از حیث تقدس جایگاه ویژه‌ای دارن، دست کم در نگاه سیاسی و قانونی ما هم، اونها اینطوری نیست که قوانین قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران براشون شست رفته اجرا بشه، اینها تو خوناشون بشینن و کامل اجرا بشه. نفوذ سیاسی جانبازان بیشتره، اما من شاید تلاشی رو هم هستم که در قالب تشکل‌هایی که تشکیل دادن چقدر دارن لابی‌گری میکنن، چقدر دارن رایزنی میکنن برای اینکه این قوانین به اجرا در بیاد. یعنی حتی سال گذشته در تجمع‌هایی هم که بود، اینها مورد برخوردهای فیزیکی هم قرار گرفتن.
بله متاسفانه.
دست از تلاش بر نداشتن.
دقیقاً.
میخوام بگم که حتی برای جانبازان همین چالش ها بوده، حالا میپذیرم در سطح محدودتری، ولی این راهیست که به نظر میرسه که لازمه و میتونه پاسخگو هم باشه، به شرط اینکه تعداد بیشتری از افراد داره مرگت به میدان بیان، تشکل ها حمایت بیشتری رو داشته باشن. و وقتی میگم که مرور میکنیم، تبعات این قضیه هم خیلی زیاد نبوده، شاید به این خاطر بوده که خیلی به چشم نیومده، خیلی حساسیت نداشته، ولی دولت برخورد آنچنانی هم نکرده. در وقتی از این تجمع ها شاید هستیم که وقتی بیستی اومده شکایت کرده از افرادی، اتفاقا نه تنها این افراد در اسیسی که بلی تبرئه شدن، بلکه در برخی از شهرها در یک دو مورد خبراشو دیدیم، اتفاقا باعث شد که دادستان به فکر بیفته که بگیر دارن در اجرای قانون چیکار میکنه.
بله بله، تازه یعنی ذهن دادستان آگاه بشه از این که یک همچین مطالبه گری به حقی وجود داره. اگرچه در گفتگوی امروز ما واقعیت هایی بیان شد و در مورد اونها شرح و تفسیری مطرح شد با بیان شیوا و توضیحات خوب شما که تلخ بود و خاطر انسان رو آزار میده و خوشایند نیست، ولی ما موضع خودمون رو نسبت به حقوقمون باید بدونیم و باید بدونیم که در هر صورت چه چیز رو باید مطالبه کنیم، از چه مکانیسمی باید مطالبه کنیم تا به نتیجه درست برسیم. و مسلماً ابزار رسانه میتونه بازوی توانمندی باشه در کنار کمپین و تجمعاتی که شکل میگیره و میتونه صدای این مطالبه گری ها رو به گوش مردم و حتی در فرامرز به گوش سایر افراد جامعه جهانی برسونه و یک موجی رو شکل بده هدفمند که ما رو به منزل مقصودی که مد نظرمون هست نزدیکتر بکنه. ضمن اینکه تشکر میکنم آقای دکتر از صحبتهای خوبتون، از بیانات ارزشمندتون که بخشی از اونها مسلماً از تجربیات شما نشأت گرفته بود و فعالیتهایی که داشتید. در پایان اگر صحبت دیگه‌ای دارید با عنوان تکمیل گفتگوی امروز ما بفرمایید.
ممنون از شما و وقتی گذاشتید. من چند نکته پایانی رو عرض میکنم. یکی اینکه از یاد نبریم در واقع فلسفه اصلی تصویب این ماده کمک هزینه‌ای نه حتی برای فقر و زدائی، بلکه برای جبران معلولیت بوده. این در کنار تکلیفی که دولت به فقر و زدائی در سطح عمومی جامعه از جمله از افراد داره معلولیت داره، این کمک هزینه باید پرداخت بشه که افراد دارای معلولیت که به واسطه معلولیتشون هزینه های بیشتری رو دارن، این هزینه ها رو متحمل نشن، اینو جبران بشه.
بله.
و ما این گفتمان رو ما باید بر این محور پیش ببریم. خیلی این روزها به دنبال اصلاح قانون هم که من فکر میکنم من قانون نیمبندیم که اجرا بشه، خیلی از مشکلات ما رو حل خواهد کرد. و میخوام بگم که منحرف نشیم، یا همین مطالبه ادامه بدیم و اینکه ما ذهنمون درگیر اصلاح قانون کنیم، بازم داریم زمان رو تحت اون سیاستی که دولت دوست داره از دست میدیم. و اگر احیانا نگاهی هم به اصلاح قانون بود، ما این گفتمان رو پیش ببریم. این کمک هزینه جبران معلولیت، نه کمک هزینه معیشتی برای فقر و زدایی باشه که ما رو بر اساس دهک‌بندی ها بسنجن.
بله.
شما در کدوم دهکی؟ و این چالش وجود داره در دهک‌بندی ها هم که شاخص معلولیت گنجانده نشده، سامانه قصه رفاه ایرانیان این مسئله رو نگنجانده و این مطالبه گری دیگری است که ما بایستی داشته باشیم.
بله.
و در نهایت این که ما بایستی اول از طریق مجلس که وظیفه نظارت بر اجرای قانون داره موضوع رو دنبال کنیم، مدام از نمایندگانمون این رو بخوایم.
بله.
یعنی تصور کن اگر در یک شهری که فقط 5000 نفر هم ما فرد داره معلولیت داشته باشیم به صورت متوسط، خیلی بیشتر از حرفا هستش، دست کم روزانه 10 فرد داره معلولیت به دفتر نماینده مراجعه کنن و فشار بیارن، این مسئله مورد توجه اونها قرار خواهد گرفت. تشکل ها بایستی درگیر بشن، برنامه منسجمی داشته باشیم و این رو از طریق دادخواست های حقوقی هم که به دیوان عدالت اداری میدیم همچنان دنبال کنیم، از تجمع هایی که میشه به صورت مسالمت آمیز از راه حل درست خودش بدون اینکه وارد حواشی و فضای سیاسی از آن حاکم بشویم دنبال کنیم، چون هدف ما اجرای قانونه و دستگم اگر اهداف دیگه هم هست بیاییم خودخواهانه برخورد نکنیم و این رو با هم دیگه پیش ببریم که این هدفی که برای اجرای قانون داریم دنبال بشه. و امیدوارم که دستکم هر سال نسبت به سال گذشته یک پیشرفتی رو نسبت به اجرای قانون و این بند داشته باشیم. شاید در طی این 5 سالی که از اجرا گذشته دستاوردی که برای این بند بوده که ما وارد فضای روند قضایی شدیم. اگر نه، این تصور کنیم اگر این فضای قضایی نبود و این شکایت های قضایی نبود، همچنان ما در همون سال 97 بودیم و اتفاق خاصی برای اجرای این ماده نیفتاد.
بله، گفتگوی بسیار سودمند، شخصا یاد گرفتم و بسیار استفاده کردم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. تشکر میکنم و امیدوارم زندگی برای شما بهترین ها رو به همراه داشته باشه در سایه لبخند زیبای پروردگار.
خواهش میکنم، سپاس از شما، امیدوارم که
برای شما بهترین ها رو آرزومندم و با شما خداحافظی میکنم.